ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی در ایران آغاز شد. ایران میگوید به زودی ائتلاف دریایی جدید با شرکت چندین کشور عرب منطقه تشکیل خواهد شد. وزیر بهداشت ایران از ثبت مشخصات زنان باردار خبر داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پور استاد هستم. همزمان با افزایش نرخ تورم و فشار اقتصادی بر مردم، رسانه‌ها در ایران از آغاز مرحله جدید طرحی به نام طرح ملی کالابرگ الکترونیکی خبر می‌دهند. در گام نخست این طرح قرار است یارانه 3 دهک پایین درآمدی به شرط خرید 70% کالا 20% افزایش یابد. تا پیش از این 9 قلم از کالاهای اساسی شامل این گونه از یارانه بوده، اما بر اساس گزارش‌ها از روز شنبه قرار است اقلام پروتئینی، حبوبات و گوشت و گوشت منجمد گوساله نیز به این فهرست اضافه شود. اجرای این طرح در شرایطی وارد مرحله تازه‌ای شده که چند سند بسیار محرمانه نهادهای امنیتی که روز 8 خرداد توسط گروهی از هکرها فاش شد، از چشمانداز سال سخت اقتصادی در 1402 خبر میدند. سالی که بنوشته این اسناد نظام جمهوری اسلامی باید از همکنون خود را برای آن آماده کند. مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود افزایش قیمت اقلام خوراکی در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه پارسال را بیش از 76% اعلام کرد. شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی شامگاه جمعه گفت به زودی ائتلافی با شرکت عربستان، امارات، قطر، بحرین و عراق برای تامین امنیت دریایی منطقه شکل خواهد گرفت. پایگاه خبری جدید قطر نیز گزارش داده که ایران، عربستان، امارات و عمان قرار است با هماهنگی چین یک ائتلاف دریایی مشترک برای حفظ امنیت در خلیج فارس تشکیل دهند. این خبر کمتر از یک هفته پس از آن اعلام می شود که مقام های امارات متحده اعلام کردند که این کشور پس از ارزیابی مناسبات امنیتی خود اخیراً از ائتلاف امنیتی دریایی خاورمیانه به رهبری ایالات متحده خارج شده است. امارات متحده عربی در ائتلاف دیگری به رهبری آمریکا و با شرکت 9 کشور منطقه فعال است. کشورهای عرب منطقه تاکنون واکنشی به گفته های فرمانده نیروی دریایی ایران نشان ندادند. وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی زنان را تهدید کرد که هر گونه بارداری، حتی بارداری ناخواسته یا پرخطر، باید به زایمان منتهی شود. او افزود که در غیر این صورت با زنان به اتهام سقط جنین و به عنوان مجرم برخورد خواهد شد. بهرام عین‌اللهی روز جمعه گفت برای اجرای این امر مشخصات زنانی که آزمایش بارداری آنها مثبت می شود تا زمان زایمان در سامانه‌ای ثبت خواهد شد. اشاره وزیر بهداشت به سامانه جامعه بارداری است که از تیر ماه سال گذشته راه اندازی شده. به گفته او در حالی که در ابتدای استقرار جمهوری اسلامی رشد جمعیت در کشور به 4% رسیده بود، در حال حاضر این عدد به 1.5% سقوط کرده است. ویدئوهای منتشر شده از دانشگاه چمران اهواز نشان می‌دهد که چند تن از افراد نیروی حراست این دانشگاه پس از محاصره کردن یکی از دانشجویان در محدوده خوابگاه، او را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند. شوراهای صنفی دانشجویان کشور نیز با انتشار این ویدئو گزارش می‌دهد که افراد حراست دانشگاه چمران اهواز پس از بازی فوتبال به یکی از دانشجویان پسر این دانشگاه حمله ور شده و پس از ضرب و جرح شدید او را با خود را به محل نامعلوم بردند. فعالان دانشجو می‌گویند که هیچ یک از شاهدان علت دقیق این رفتار خشونت‌آمیز و ربودن این دانشجو را متوجه نشدند و از وضعیت او اطلاعی در دست نیست. اما چند روز پیش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت ما مدیران سالی 104 میلیارد دلار ثروت کشور را هدر می دهیم و از بین می بریم.
ما مدیران سالی دقیق 104 میلیارد دلار به قیمت 1400 ما در سال داریم 104 میلیارد دلار در سال داریم در واقع ثروتمون رو هدر میدیم، نه که بد استفاده میکنیم، ما هدرش میدیم، از بین میبریمش، با آتش میکشیمش.
این مقام جمهوری اسلامی همچنین گفت به آیندگان چگونه جواب خواهیم داد که پول خود را به آتش میکشیم و برای 5 میلیارد دلار دست خود را دراز میکنیم. به گفته او این واقعیات زندگی امروز و نوع حکمرانی ماست. درباره همین موضوع ساعتی قبل دیدگاه احسان نادرپور روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه رو پرسیدم که میشنوید.
قالیباف ماهاست که داره از کلیدواژه تغییر شیوه حکمرانی استفاده میکنه. اولین بار که خیلی واکنش نسبت به این حرفا شنیده شد آبان ماه سال گذشته بود، همزمان با خیزش زن زندگی آزادی، که چند بار بعد از اون هم دوباره از این کلیدواژه استفاده کرد. اطرافیانش میگن که این کلیدواژه از صحبت علی خامنه ای گرفته شده، که مثلا یک جایی در شهریور سال 1400 و چند جای دیگه اومد از واژه‌های تحرک انقلابی و بازسازی انقلابی گفت و بر اساس اون قالیباف اومده این تغییر شیوه حکمرانی رو مطرح کرده. از طرف دیگه قالیباف توی این ماه‌های صحبت واضحی در مورد اینکه تغییر شیوه حکمرانی دقیقاً چه چیزی است ارائه نکرده. صرفاً از یک کلیدواژه ثابت استفاده کرده و شروع کرده به انتقاداتی که ممکنه همه مردم و فعالین مدنی و سیاسی همون انتقادات رو داشته باشن. قالیباف به هر حال در چرخیدن و تغییر موضع دادن زبان زده. قبلاً هم ما دیدیم که مثلا میتونه در جمع بسیجی‌ها یک روایتی از خودش نشون بده در مورد ماجرای کوی دانشگاه و تو جمع دیگه بیاد یه چهره دیگه نشون بده و خودشو مخالف برخوردها جا بزنه. الان هم مشخص نیست این 104 میلیاردی که میگه بر چه اساسیه. اصلا توضیحی در موردش نده، صرفا یه عدد بزرگی اعلام کرده که خودشو بخواد تافته جدا بافته از بخشی از حاکمیت تصمیم گیر بدونه، یا جایی اومده گفته که ما باید در مقابل آیندگان پاسخگو باشیم. و جالب کسی داره این حرفو میزنه که هیچ وقت در مورد فسادهایی که در موردش مطرح بوده و بنده‌های فسادی که واسش ایجاد شده هیچ پاسخگویی نه به افکار عمومی داشته، نه به مردم و نه به دادگاه صالحه‌ای رفته که نسبت به اونها بخواد پاسخگویی داشته باشه. و هر بار که این مباحث پیش می اومد سعی کرده فرار رو به جلو کنه و دیگران رو مقصر بدونه.
آقای نادرپور، واکنش ها به صحبت های محمد باقر قالیباف در طیف حکومتی ها چی بوده و اونها چه استدلالی درباره این صحبت ها داشتن؟
بعضی از حامیان حکومت هم خب مثل دفعات قبلی براشفته شدن از صحبت‌های قالیباف. مثلا کریمی قدوسی اومده گفته که قالیباف بیاد توضیح بده این 104 میلیارد چیه و از کجا اومده و کجا نابود شده. کریمی قدوسی تاکید هم کرده که قالیباف این حرفاش باعث میشه تا دشمن به عنوان تشویش اذهان از این حرفا استفاده کنه. یه سری از حامیان رئیسی هم طی این ماهایی که این بحث قالیباف پیش اومده انتقاد کردن از این کلیدواژه تغییر شیوه حکمرانی و میگن که این تغییر شیوه حکمرانی چیزی فراتر از نوع اصولگرایی نیستش. مخالفانش هم تاکید کردن که قالیباف جزئیاتی مطرح نمی‌کنه از ایدش که دقیقا منظورش چیه از این تغییراتی که صحبت می‌کنه. از طرف دیگه قالیباف هم دقیقا هر بار که از این کلیدواژه استفاده کرده جزئیاتی نگفته که منظورش چیه و توی مصاحبه‌ای هم یه بار گفت که ما برنامه داریم برای این تغییر شیوه حکمرانی. خب الان قالیباف باید بیاد بگه که این برنامه‌شو کجا قرار استفاده کنه. چند ماه دیگه دوباره انتخابات مجلس داره برگزار میشه و برای این تحقق برنامه 4 سال در رأس مجلس بوده محمد باقر قالیباف. دیگه نامزد ریاست جمهوری نیست که صرفا بخواد برنامه هاش رو از روی تیتر روخونی کنه و رأی جذب کنه از طرف مردم. برای همینم بعضی از این مخالفان درون نظام قالیباف میگن که این کلیدواژه‌ای که قالیباف این روزها داره استفاده میکنه برنامه اون برای کاندیداتوری ریاست جمهوری دور بعده که بخواد با رئیسی مقابله کنه، واسه همین داره فاصله شو تا حد امکان با رئیسی حفظ میکنه و برخلاف چیزی که هست میخواد به عنوان یک حامی ابراهیم رئیسی و دولت شناخته نشه.
آقای نادرپور، بخش طیف حکومتیان رو گفتید، در بخش منتقدان حکومت گفته های آقای قالیباف چه واکنشی داشته؟ اونها از چه زاویه و استدلالی به این حرف ها نگاه کردن؟
مخالفان حکومت جمهوری اسلامی هم به هر حال هر چقدر هم که فراموشکار باشن فراموش نمی‌کنن کارهای قالیباف رو در دست کم 20 30 سال گذشته. قالیباف هر جایی که مسئولیتی داشته اونجا فساد هم همراهش بوده، از وارد کردن پول مواد مخدر به تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال 84 گرفته تا فسادهای دوران شهرداریش با املاک نجومی، مجتمع یاس، فساد معاونش و این اخیران هم سیسمونی گیتی که به راه افتاد. حجم فساد اطراف قالیباف به قدری هست که کسی نتونه باور کنه که این حرفای قالیباف از سر خیرخواهی برای مردمه. مخالفان حکومت هم به همین عدد 104 میلیارد دلار اشاره کردند و اون رو بیشتر بولد کردن تو شبکه‌های اجتماعی و اکثرا این رو اعتراف حاکمیت دونستن در رابطه با فسادهای جمهوری اسلامی. مخالفای جمهوری اسلامی هم به این آگاهن که به هر حال قالیباف الان رئیس یک قوه در جمهوری اسلامیه و خب نمیشه تو دریا رفت و خیس نشد. تو جلسات سران قوا به عنوان یک تصمیم گیر ارشد که حتی به مجلس و مردم و رسانه ها هم بابت مصوبات اون جلسه میتونه پاسخگو نباشه، حضور داره قالیباف. و قبل از مجلس هم ما قالیباف رو خارج از مسئولیت ندیدیم و مسئولیتش همیشه هیچ وقت خالی از فساد نبوده. در کل نمیشه در جایگاه یکی از تصمیم گیران اصلی کشور نشست و شیوه حکمرانی و مسئولای جمهوری اسلامی رو نقد اپوزیسیونی کرد. قالیباف باید به وضوح در مورد تغییر شیوه حکمرانی صحبت کنه و بگه که منظورش از این تغییر شیوه حکمرانی آیا اصلاحات ساختاریه یا صرفا همون چیزیه که مخالفانش میگن و داره برنامه‌های نامزدی ریاست جمهوری یا چیز شبیه به اون رو اعلام میکنه.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید مدیران جمهوری اسلامی سالی 104 میلیارد دلار ثروت کشور را هدر میدن. دیدگاه احسان نادرپور روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه رو در همین زمینه شنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بار دیگر از صدور و اجرای حکم اعدام برای برخی از بازداشت شدگان اعتراض‌های سراسری اخیر دفاع کرد. آقای اجرایی چند روز پیش هم گفته بود جمهوری اسلامی آنهایی را که باید اعدام کند را اعدام خواهد کرد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که چند روز پیش درباره معترضان محکوم به اعدام گفته بود حکمشان اجرا خواهد شد، بار دیگر مجازات اعدام برای این افراد را که سال گذشته در جریان اعتراضهای سراسری ایران بازداشت شده اند قانونی خواند. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز 12 خرداد مدعی شد که افرادی که سال گذشته در اعتراضهای ایران به گفته او جنایت کرده بودند مستحق مجازات‌های سنگین بودند و طبق قانون حکمشان اجرا شد. در روزهای اخیر نگرانی از اعدام قریب‌الوقوع محمد قبادلو از معترضان جوان سال گذشته بعد از تایید حکمش بالا گرفته است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون 7 معترض به نام‌های محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی، محمد حسینی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را اعدام کرده است. سازمان عفو بین الملل دوم خرداد در گزارشی در مورد خطر قریب الوقوع اعدام 7 معترض دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر در ایران هشدار داده بود. رئیس قوه قضاییه در اظهارات تازه خود همچنین با اشاره به عفو شدگان اعتراضها که به گفته او رهبر جمهوری اسلامی بر آنها منت نهاد، تهدید کرد که اگر آنها دوباره به دام شیطان بیفتند، مرتبه بعدی قضیه برایشان سخت خواهد بود. این در حالی است که در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره احضار و بازداشت کسانی منتشر شده که به ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر عفو شده بودند. محسنی اژه‌ای همچنین مخالفت با حجاب اجباری را توطئه دشمن و جریانات سازمان یافته خواند و گفت با کمک مردم متدین این توطئه را خنثی خواهیم کرد. در روزهای اخیر 6 حقوقدان برجسته و وکیل حقوق بشر ایرانی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در مورد افزایش نگران کننده موارد اعدام در ایران به ویژه فزونی چشمگیر این شکل از مجازات توسط جمهوری اسلامی پس از اعتراضات سراسری اخیر هشدار دادند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به سوء استفاده حکومت‌های مانند جمهوری اسلامی از اصل حاکمیت کشورها برای اجرای اعدام‌های گسترده بدون نگرانی از پاسخگویی به جامعه بین‌المللی تصریح کردند. به دلیل ناکارآمدی قوانین و مقررات فعلی است که جامعه بین‌المللی جز اعلام محکومیت و انزجار از این اقدامات غیر انسانی اقدام مؤثر دیگری برای جلوگیری از آنها نمیتواند انجام بدهد.
گزارش اردشیر طیبی شنیدید. اما مسعود شکاری پدر محسن شکاری معترض 22 ساله‌ای که چند هفته پس از بازداشت اعدام شد از تخریب دوباره سنگ مزار فرزندش خبر داده. آقای شکاری در پیامی نوشته که بعضی افراد با آسیب رساندن به سنگ مزار پسرش حتی اجازه یک داغداری عادی رو به او و خانوادش نمیدن. محسن شکاری سوم مهر ماه 1401 در جریان تظاهرات خیابان ستارخان تهران بازداشت و بامداد 17 آذر با اتهام محاربه اعدام شد. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش‌های بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود. مهمترین خبرها میتونید در وبسایت ما رادیوفردا.com هم بخونید.